رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد تصمیم آلمان برای افزایش قواعد در افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. والی نوی بلخ می گوید هر وقتی که حکومت وحدت ملی امر کند او وظیفه خود را در این ولایت آغاز می کند. وزارت دفاع افغانستان ارسال سربازان بیشتر جرمنی را به این کشور بسیار مهم می خواند. رئیس جمهور آمریکا به کشورهایی که در ملل متحد به طرفداری قطعنامه علیه آمریکا رای می دهند هشدار داده است. تفصیل خبرها. والی نو تعیین شده بلخ می گوید هر وقتی که رهبران حکومت وحدت ملی امر کنند او به طور رسمی وظیفه خود را به حیث والی بلخ آغاز می کند. محمد داوود در این رابطه بعد از آن با رادیو آزادی صحبت می کرد که حزب جمعیت اسلامی یک بار دیگر برکشدار داد که تصمیم خود را در مورد استعفای والی قبلی بلخ عطا محمد نور تغییر بدهد، ورنه آنها از هر امکان استفاده می کنند. آقای داوود می گوید او به رضایت جمعیت اسلامی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به این مقام گماشته شده است.
صلاح‌الدین
ربانی که رئیس جمعیت اسلامی است، من با وی صحبت کردم، کدام مشکلات نیست، او با این موافق است، تمام اعضای حکومت وحدت ملی با این موافقند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع ملی افغانستان تصمیم اعزام سربازان تازه نفس جرمنی به افغانستان را یک موضوع کلیدی می داند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بسیار ضرورت است که کشور جرمنی در قسمت آموزش با قطعات ما که در شمال افغانستان هستند به اونا کمک کنند، اونا را آموزش بیتن، اونا را مشوره بیتن و در پلانگذاری همراهشان کمک کنند.
اورزولا فون در لاین وزیر دفاع جرمنی به روز دوشنبه در شهر مزار شریف از تصمیمش برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان خبر داد. زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی به روز چهارشنبه گفت طرفدار اعزام سربازان اضافی کشورش به افغانستان است، اما تعداد دقیق سربازان اضافی که به افغانستان می رود تا حال تعیین نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را برای بحث در مورد وضعیت افغانستان برگزار می کند. بر اساس اعلامیه دفتر هیئت معاونت این سازمان در کابل، در این نشست در مورد گزارش اخیر آنتونی گوتریس منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در این گزارش روی اوضاع امنیتی افغانستان، رشد اقتصادی و دیگر مسائل بحث می شود. گوتریس در گزارشش گفته است که ثبات و صلح دامدار در افغانستان از طریق دیالوگ تأمین شده می تواند. او همچنان گفته است که منازعه افغانستان رای حل نظامی ندارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که کمک‌های مالی با کشورهایی را قطع خواهد کرد که با یک قطعنامه سازمان ملل متحد علیه آمریکا رأی بدهد. در این قطعنامه به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا نکوهش شده است. آقای ترامپ شام دیروز در قصر سفید گفت:
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes.
آنها صدها میلیون دلار حتی میلیاردها دلار را به دست می آورند و سپس علیه ما رأی می دهند. بگذارید علیه ما رأی بدهند، ما زیاد پس انداز خواهیم کرد. ما با آن اهمیت نمی دهیم. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مورد اعلام اخیر ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل جلسه خاص اضطراری کم سابقه را برگزار کند. تهدیدهای بمی ناشناس که منجر به تخلیه گسترده مردم در چندین شهر روسیه شده بود از سر گرفته شده است. مقام‌های محلی گفتند که هزاران تن دیروز از ساختمان‌های اداری مکاتب، پوهنتون‌ها، فروشگاه‌ها، مارکت‌ها، شفاخانه‌ها و هتل‌ها در شهرهای مختلف به جاهای دیگر منتقل شدند. مقام‌های روسیه گفتند پس از موج از تماس‌های تلفنی افراد ناشناس که تهدید بمگذاری کرده بودند، در ماه سپتامبر بیش از 2,300,000 تن از حدود 3,500 ساختمان عمومی در 190 شهر روسیه تخلیه شدند. الکساندر بورتنیکوف، رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه، در 5 اکتبر گفت که 4 شهروند روسیه به عنوان مظنونین سازماندهی موج از تهدیدهای بمی ناشناس شناسایی شدند. یک زلزله نسبتاً شدید شام گذشته تهران را تکان داد و بسیار باشندگان شهرهای مختلف ایران را مجبور ساخت که خانه‌های خود را ترک کنند. در این مورد رسانه‌های خبری ایران گزارش دادند. مقامات ایرانی می‌گویند قدرت این زلزله 5.2 درجه ریشتر بود و 7 کیلومتر در زیر زمین رخ داده است. اداره سروی جیولوژی آمریکا قدرت زلزله را 5 درجه ریشتر تخمین کرده است. مقامات ایران از مردم خواستند که آرامی را حفظ کنند ولی برای تکانهای بعدی آماده باشند. باشندگان تهران و شهرهای دیگر از ترس تکانهای بعدی به سرکا و پارکا پناه بردند. مقامات ایرانی گفتند که در مورد تلفات و خسارات جدی معلومات ندارند. با گفته آنها زلزله در 50 کیلومتری تهران رخ داده ولی تکانهای آن در شهرهای البرز، قزوین، قم، گیلان و ولایت‌های مرکزی ایران حس شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آلمان میگوید طرفدار اعزام سربازان بیشتر کشورش به افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 9 ماه گذشته بسیار ولسوالی ها و مناطق کشور از حضور مخالفین مسلح پاک شدند. والی نو بلخ میگوید هر زمانی که حکومت مرکزی به او دستور بدهد او آماده آغاز وظیفه‌اش میباشد.
حکومت ولایت ملی ما را به صفت والی ولایت بلخ گماشته. هر وقتی که اول لازم دیدن به وظیفه میریم.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور آمریکا به کشورهایی که قرار است در ملل متحد به طرفداری قطعنامه علیه آمریکا رأی بدهند هشدار داده است. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را دارد.
خشونت علیه زنان انواع مختلف داره که میتونیم خشونت های فیزیکی، خشونت های جنسی، خشونت های کلامی، روانی، خشونت های اقتصادی و سایر موارد خشونت ها هسته.
و همچنان در امتداد لحظه ها نیز به نشر میرسد. ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه جرمنی میگوید افزایش شمار نیروهای جرمنی در افغانستان معقول است. زیگمار گابریل دیروز هنگام دیدار از افغانستان گفت طرفدار اعزام سربازان بیشتر کشورش به افغانستان میباشد. پیش از این سخنان گابریل، اورزولا فون در لاین وزیر دفاع جرمنی به روز دوشنبه در شهر مزار شریف از تصمیمش برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان خبر داده بود. این که وزارت دفاع افغانستان در این مورد چی میگوید در گزارش پیشنوید که ژکفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت دفاع ملی افغانستان اعزام سربازان تازه نفس جرمنی به افغانستان را یک موضوع کلیدی میداند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا این سربازان در بخش آموزش و حمایت از نیروهای افغان دقت زیاد به خرج بدهند.
بسیار ضرورت است که کشور جرمنی در خدمت آموزش با قطعات ما که در شمال افغانستان هستند به اونا کمک کنند، اونا را آموزش بیتن، اونا را مشوره بیتن و در پلان گذاری هم رایشان کمک کنند. بسیار ضرورت است و جرمنی را قبول کردن که در این قسمت کمک میکنند تا که کاملا آماده شوند به خاطر دفاع از وطن.
دو مقام بلند پایه جرمنی در این هفته به افغانستان آمدند. اورزولا فان در لاین وزیر دفاع جرمنی به روز دوشنبه در شهر مزار شریف از تصمیمش برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان خبر داد. اما نگفت چه تعداد سرباز اضافی و چی وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد. زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی به روز چهارشنبه گفت طرفدار اعزام سربازان اضافی کشورش به افغانستان است. گابریل هنگام دیدار غیر منتظر از کابل همچنان افزایش متوسط شمار نیروها در افغانستان را معقول دانست. نیاز است تا این موضوع در پارلمان جرمنی مورد بحث قرار گیرد. این پیام‌های وزیران دفاع و خارجه جرمنی احتمالاً هم برای مقام‌های افغان دلگرم کننده است و هم برای متحدان بین المللیشان. ایالات متحده خواهان افزایش نیروهای جامعه جهانی در افغانستان شده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم اخیراً گفت که مسئله افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان برای ناتو یک موضوع کلیدی است. بر اساس گزارش ها هم اکنون 17,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند. از این میان 980 تن آنها سربازان جرمنی هستند. تنها این سربازان نه، تأسیسات ملکی جرمنی در افغانستان هم پیش از این با خطر روبرو شدند. پس از حمله مرگبار سال روان میلادی در نزدیکی سفارت جرمنی در منطقه وزیراکبرخان کابل فعالیت این سفارت متوقف شد. وزیر خارجه جرمنی در دیدار دیروزش با رئیس جمهور غنی گفت که این سفارت به زودی فعالیتش را از سر خواهد گرفت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی به گابریل اطمینان داده که تدابیر لازم برای تامین امنیت سفارت جرمنی و دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان روی دست گرفته شده است. پیش از حمله ماه می در منطقه دیپلماتیک به شدت محافظت شده، حدود 100 تن در سفارت جرمنی کار می کردند. در این حمله به گفته مقام‌های افغان حدود 90 تن کشته و 460 تن دیگر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزارت دفاع افغانستان خبر می‌دهد که در 9 ماه گذشته تعداد زیادی از ولسوالی‌ها و بخش‌های کشور را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که روز چهارشنبه در کابل گزارش فعالیت 9 ماهه وزارت دفاع را با رسانه‌ها شریک می‌کرد، گفت در کنار تصفیه ساحات از وجود مخالفان مسلح دولت و تقویت نیروهای هوایی در بخش‌های مبارزه با فساد، تعلیم و تربیت و جلب و جذب اردوی ملی کارهای بنیادی صورت گرفته است. برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه برخی دستاوردهای وزارت دفاع را تایید کرده، اما میگویند فساد در صفوف نیروهای دفاعی هنوز هم یک نگرانی جدی است. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های خاص و پلان شده نیروهای افغان بخش‌های زیاد کشور از وجود طالبان و داعش پاکسازی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که روز چهارشنبه از فعالیت‌های 9 ماهه وزارت دفاع بر رسانه‌ها گزارش می‌داد گفت در این مدت هزاران مخالف مصالح دولت کشته شده و نزدیک به 2000 تنشان توسط نظامیان افغان اسیر شدند. او همچنان خبر می‌دهد که صدها میل سلاح به دست آمده و تعداد زیاد ماین‌ها خونسا شدند. وی می‌گوید در حال حاضر نه طالبان و نه داعشون در این کشور بستر آرام دارند. از اول حمل تا امروز، یعنی در 9 ماه گذشته، قوای مصالح افغانستان برای امنیت و ثبات کشور عملیات‌ها و تلاش‌های زیاده کردند. ما در چندین ولایت که در بعضی ولسوالی هایش طالبان و داعشان بودند، آن را از وجود دشمن پاکسازی کردیم و نتایج خوبی را به دست آورده ایم. این در حال است که حکومت افغانستان از آغاز سال روان هجری شمسی به این سو عملیات را به نام خالد دو در برابر مخالفان مصالح دولت راه اندازی کرده است. آقای وزیری میگوید در کنار اجرای عملیات ها در 9 ماه گذشته در بخش های بلند بردن ظرفیت، تقویت قوای هوایی، مبارزه با فساد، تامین حق و عدالت، تعلیم و تربیه و جلب و جذب اردوی ملی توجه خاص صورت گرفته است. او همچنان گفت در این مدت در قراردادهای مربوط به وزارت دفاع بیش از 2 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده و نیز در معاش منصوبان نظامی 5% افزایش به میان آمده است. وزارت دفاع افغانستان در حال 9 ماه گذشته را پردستاورد می‌داند که حکومت افغانستان همیشه گفته است نیروهای دفاعی و امنیتی با 21 گروه تروریستی می‌جنگد. این وزارت هرچند درباره تلفات وارد شده به نیروهای افغان چیزی نمیگوید، اما مخالفان مصالح دولت همواره ادعا کردند که به نظامیان افغان تلفات وارد کردند. مخالفان مصالح دولت در سال جاری در کابل، هلمند، کندهار، بلخ، پکتیا، غزنی و برخی دیگر از ولایت‌ها بر قرارگاه‌های نیروهای افغان حملات خونینی را انجام دادند. اما سوال اینجاست که در 9 ماه گذشته آیا براستی برای بهبود وضعیت کارهای صورت گرفته است؟ خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه میگوید از فصل گرما به این سو پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما با گفته وی فساد اداری در صفوف نظامی افغان هنوز هم یک مشکل جدی است.
به هیچ شکل نیستن که در وسط سال یک تعداد مسائل بسیار جدی در افغانستان صورت گرفت. به طور مثال ما گفته میتونیم که شارگاه تمویلی پولای اساسی که برای طالبان میرسید و اونا را تمویل میکردن، به دهها فابریکاهای هیروئین از طرف بمباردمان از بین رفتن و زیاد اشخاص جان از بین رفتن و ما به بسیار اطمینان گفته میتونیم که سال آینده یک سال خوش بر طالبان نخواهد باشد.
وی میگوید هرچند در سال روان هجری شمسی به نیروهای افغان و مخالفان مصالح دولت تلفات قابل توجه وارد شده است، اما به باور وی درباره آمار تلفات دو طرف مبالغه میکنند. به گفته آقای پشتون، نهادهای امنیتی افغانستان باید برای سال نو پلانهای مهم را تهیه کنند و برخی ساحاتی که هنوز هم در اختیار مخالفان مصالح دولت قرار دارند را دوباره تصرف کنند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. والی جدید بلخ میگوید عطا محمد نور در زمان مذاکراتش با ارگ او را به عنوان یکی از گزینه‌ها برای رهبری ولایت بلخ به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود. انجینیر محمد داوود در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان میگوید با رفتنش به بلخ مطابق اوامر حکومت مرکزی کار خواهد کرد و این را هم تایید میکند که از زمانی که او به عنوان والی جدید بلخ اعلان شده، میان او و عطا محمد نور تماس برقرار نشده است. نصرت پارسا با والی جدید بلخ مصاحبه کرده و در اول از او درباره مخالفت عطا محمد نور با تصمیم اخیر ارگ پرسیده است.
سوالی که کردین جواب با خودشون ارتباط داره. ما فقط از اینا کدام چیزی نداریم. جناب استاد عطا محمد نور هم از بزرگان ما هستن، از بزرگان جمعیت، رئیس شورای اجرایی جمعیت هستن. در بین ما کدام مخالفت و کدام گپی نیست. با این نظر پیشنهاد خودشون که قبلا ریاست جمهوری پیشنهاد شده بودن، نظر به مو پیشنهاد یقین صورت گرفته.
این شما از طرف ولی بلخ در زمانی که مذاکره را با ارگ آغاز کرده بود به عنوان یکی از گزینه های احتمالی به ارگ معرفی شده بودین به عنوان ولی؟
بله هم رقم شده. بله.
آها، حالا شما چی وقت به وظیفه خود رفتین؟
هم قسم که حکومت ولایت ملی ما را به صفت ولی ولایت بلخ گماشته، هر وقتی که اول لازم دیدن به وظیفه میریم که پرابلم مشکلاتی نداریم.
شما فعلا عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستین آقای ولی؟
بله، خواهم که عضو جمعیت اسلامی بودیم. من سابقه دارای جمعیت هستم، از کسایی هستم که در اوایل جهاد تنظیم بودیم.
اگر این تنش‌ها اختلاف‌ها ادامه پیدا بکنه تا محمد نور و جمعیت قانع نشوه، شما منصرف خواهد شدین به عنوان ولی از بلخ؟
والا ما که از اون معلومات که حکومت وحدت ملی داشته از منطقه، از بین قشرهای مختلف مردم، اینا لازم دیدن. چیزی که لازم دیدن، ما مواده خدمت هستیم به مردم، فقط وظیفه ما خدمت است. نیت ما انشالله به خدمت است. ما چیزی که حکومت وحدت ملی بودن، من یک مامور سابقه کار و سابقه دار ملکی و نظامی دولت هستم. دولت وحدت ملی اکثریتش تایید کردم، چیزی که گفتن کدام گفتی نداره دیگه، چیزی که عمل کردن. ما از اینکه معمولی نورت هستیم سرکشی نداریم دیگه، وظیفه هست من دیگه.
در این روزای آخر که شما به کابل آمدین، از روزی که اعلام شد از طرف ارک، شما با تا محمد نور تماسایی داشتین؟
ما بعد از اعلام تماسایی نداشتیم که شان. شما خود از رسانه ها میشنیم چیزایی که هستی که باست خود خودشون بخونم نگه و تماسایی و گفایی که کده دولت دارن علشه تا محمد نورم خدا نخواسته ایتو کام گفتی جداوانی و تشکیلات جداوانی خونه داشته به می دولت هست، وابسته به می دولت هست و به شورای اجرایی جمعیت اسلامی است، همیشه مذاکرات با دولت داشته، ارتباطات داشته، مذاکراتشون بوده با دولت.
شما به عنوان والی بلخ که برین، تفاوت شما با کار آقای نور چی خواد بود؟ آقای نور بیشتر از اوامر حکومت مرکزی، مطابق اوامر حکومت مرکزی کار نمی کرده، ای ادعاها وجود داشته، شما چگونه کار خواد کردین؟
والا پیشبینی شما ماست و گفت خودشان است و دیگر پرانسیپن ای که ما سابقه ماموریت ملکی هم داریم و دو دور سابقه ماموریت نظامی هم داریم در ولایت بلخ، پرانسیپن حکومت محلی ولایت بلخ باید مربوط حکومت مرکزی باشه. و دیگر ما که اجبریم، ما اولین ابلاغ ما اونموش تمام دوائره که از حکومت مرکزی اطاعت میکنیم، خاص سرپیچی انشاءالله نظر همه توافق دارن و با تمام اخشار جامعه، با بزرگان، با نخبگان، با علما، با طبقه ناس، با روشن فکر و همش تماس دارم و همه گیشون.
جناب انجینر صاحب، سوال اخیر من ای است که شما چی وقت خبر شدین؟ پیش از منظوری استعفای عطا محمد نور هم شما خبر شده بودین؟ ارگ با شما تماس داشت که به عنوان والی گماشته میشین، شما تعیین میشین؟
تمام خبر بودیم، باز از روی اعلان کردم، وقتی که اعلان کردن و همه رسانه و همه در خبر شد.
مصاحبه رادیو آزادی بود با والی جدید بلخ انجینر محمد داوود که گفت با رفتنش به بلخ مطابق اوامر حکومت مرکزی کار خواهد کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
روزنامه پاکستانی دان مطلب را در مورد افغانستان نوشته که در آغاز آن می‌خوانیم خیلی مشکل است تا کسی را در کابل بیابیم که به نفع پاکستان حرف بزند. بنوشته نویسنده مقالات، تنها بدبینی به حکومت افغانستان هم محدود نمی شود، بلکه احساسات ضد پاکستانی در میان مردم خیلی عمیق است. دان در ادامه نوشته که خشم علیه پاکستان در سالهای گذشته توسط اکثریت از باشنده های کابل افزایش یافته، زیرا آنها پاکستان را به خاطر زندگی دشوارشان مقصر می دانند. روزنامه به این هم اشاره دارد که شمار خیلی محدود و انگشت شمار شاید در کابل باشند که نظرشان در برابر پاکستان مثبت باشد. مقاله نویس روزنامه دان در اخیر این مطلب نوشته که پاکستان به حیث بزرگترین شریک تجارتی افغانستان باقی مانده و این وضعیت شاید به زودی تغییر کند، زیرا ایران و آسیای میانه راه‌های مهم را در بازارهای افغانستان باز خواهند کرد. نشریه اینترنتی دیلی میل در مورد حاصلات کشمش در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در این مطلب تصاویر برخی از کارخانه های کشمش نشر شده و در زیرنویس آن آمده است: این رواج قدیمی افغانستان است که انگور را به کشمش تبدیل می کنند. نشریه در ادامه نوشته که حالا کارخانه های تولید کشمش در افغانستان عصری شدند و سهولت های آنها افزایش یافته است. دیلی میل در ادامه نوشته یک زمان افغانستان 10% کشمش جهان را تولید می کرد، اما در نتیجه جنگ جاری 14 این مقدار به 2-3% کاهش یافته است. نشریه در ادامه افزوده برای اینکه حاصل انگور و کشمش بیشتر رشد کند، وزارت زراعت افغانستان و مؤسسات کمک رسانی با دهقانان برای ایجاد کارخانه های کشمش کمک کردند. دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانس پرس اظهارات عبدالجلیل گلزار، یک باغدار افغانستان را نقل کرده که گفته است کارخانه های نو کشمش نسبت به گذشته سهولت های زیاده دارند. نشریه در ادامه نوشته که افغانستان حدود 100 نو انگور دارد که در باغ‌ها در مناطق مختلف این کشور جنگ زده واقع شده است. به باور نشری از این که افغانستان یک کشور اسلامی است از انگور شراب ساختن نمی شود، بنان اکثر انگور به کشمش مبدل می شود. در حال حاضر در بازارهای افغانستان 7 کیلو یا یک سیر انگور 300 افغانی قیمت دارد، در حالی که نرخ 1 کیلو کشمش به 1000 افغانی می رسد. بنوشته نشریه دیلی میل نیاز است تا در بازارهای جهانی انگور به درستی نگهداری و جابجا شود، زیرا بنابر کمبود ذخیره های معیاری انگور در بازارهای داخل افغانستان خرید و فروش می شود. یک مسئول در وزارت زراعت افغانستان به نشریه دیلی میل گفته با ایجاد کارخانه های کشمش در افغانستان در کیفیت انگور هم بهبود به میان آمده که در نتیجه مشکلات صادرات نیز حل خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که کمک‌های مالی با کشورهایی را قطع خواهد کرد که به یک قطعنامه سازمان ملل متحد علیه آمریکا رأی بدهند. دونالد ترامپ شام دیروز در قصر سفید این هشدار را داد. در این قطعنامه به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا نکوهش شده است. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در این مورد جلسه اضطراری را برگزار کند. این قطعنامه توسط کشورهای اسلامی پیشنهاد شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال قطع کمک‌های مالی با کشورهای هشدار داد که به گفته او هم پول آمریکا را دریافت می‌کنند و هم علیه این کشور می‌ایستند. دونالد ترامپ میگوید هر کشوری که در نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه تصمیم آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رأی بدهد، دیگر کمک‌های مالی آمریکا را به دست نخواهد آورد. ترامپ شام دیروز در نشست کابینه در واشنگتن گفت: آنها صدها میلیون دلار حتی میلیاردها دلار را به دست می آورند و سپس علیه ما رای می دهند. بگذارید علیه ما رای بدهند. ما زیاد پسنداز خواهیم کرد. ما به آن اهمیت نمی دهیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مورد اعلام اخیر ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل جلسه خاص اضطراری کم سابقه را برگزار می کند. این جلسه بنابر تقاضای کشورهای اسلامی را اندازی می شود. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفته است 193 عضو مجمع عمومی این سازمان در مورد قطعنامه غیر الزامی رأی خواهند داد که از رئیس جمهور ترامپ می خواهد تصمیمش را پس بگیرد. منصور همچنان ابراز امیدواری کرده که اعضای سازمان ملل متحد این قطعنامه را با اکثریت قاطع آرا تصویب کنند. یک قطعنامه مشابه در 18 دسامبر از سوی ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل ویتو شد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در صفحه تویتر خود هشدار داده است که کشورش کسانی را که به گفته او علیه انتخاب مردم آمریکا در مورد بیت المقدس رای می دهند به یاد خواهد داشت. هیلی افزوده است در 21 دسامبر رأی‌گیری صورت خواهد گرفت که انتخاب ما را مورد انتقاد قرار می دهد. ایالات متحده نامها را گرد آوری خواهد کرد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تبصره در مورد سخنان ترامپ خودداری کرد، اما گفته است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد حق و مسئولیت دارند تا نظر خود را ابراز کنند. شماری از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد که نخواستند نام‌هایشان افشا شود، در مورد موضع‌گیری آمریکا واکنش نشان دادند. دیپلمات یکی از کشورهای اسلامی با اشاره به سخنان هیلی گفته است زمانی که ایالات متحده راه قانونی برای قناعت دادن دیگران ندارد، به چنین اظهارات دست می‌زند. یک دیپلمات غربی برخورد ترامپ را یک تاکتیک ضعیف تلقی کرده و دیپلمات اروپایی دیگر هم گفته که خانم هیلی با این برخورد کشورهای دیگر را کنترل کرده نمی‌تواند. فلسطینیان بیت المقدس را پایتخت دولت آیندهشان می دانند. رئیس جمهور آمریکا در 6 دسامبر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اقدامی که با انتقادهای گسترده همراه شد. رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، حالا هم بیایید پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
قسمت لاستم، خودم یک تاکسیران هستم، نمیتونم که به آسانی و به صورت عادیش تاکسیرانی کنم. یک ترس وجود داره که افرادی هست که حتی باعث قتل انسان میشه به خاطر مال از او، حتی در روز روشن در روی سرکا لچ میشن و سرقت مسلحانه صورت میگیره، موترهایشان دزدی میشه، اموالشان گرفته میشه در چشم دید مردم و کسی وجود نداره که آنها را دستگیر کنه.
اسمم محمد طارق. افراد غیر مسئول میتونند که تا جان یک نفر را بگیرند و در کابل بیبندی باری ها بسیار زیاد است، خصوصا از طرف شب موترهایی است که به حساب دزدی میکنند و نفرها را به حساب لط و کوب میکنند. دیگر چنین موارد در شهر کابل زیاد است، مردم تو آرامش 100% نداره، آرامش دارن نسبی. خب اینا دشمن بشریت هستند، دشمن عدل و انصاف هستند.
نام ما فیض محمد است. تقریبا مرد و زن، پیر و جوان در سطح زندگی که است از این حالت رنج میبره و متضرر هم است. اگر کسبکار است، اگر سرمایه‌دار است، اگر تجار است، همه از این متاثر است، به خاطر که آسوده کار کردن نمیتونه، نمیتونه همو زندگی خود پیش ببره. افراد غیر مسئول از طرف کسای سپورت میشه که او بسیار زورمند است در دولت و از او پرسان نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. والی نو تعیین شده بلخ می گوید هر وقت که رهبران حکومت وحدت ملی امر کنند، او به طور رسمی وظیفه خود را به حیث والی بلخ آغاز می کند. وزارت دفاع ملی افغانستان تصمیم اعزام سربازان تازه نفس جرمنی به افغانستان را یک موضوع کلیدی می داند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را برای بحث در مورد وضعیت افغانستان برگزار می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که کمک های مالی با کشورهایی را قطع خواهد کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد علیه آمریکا رأی بدهند. تهدیدهای بمی ناشناس که منجر به تخلیه گسترده مردم در چندین شهر روسیه شده بود از سر گرفته شده است. یک زلزله نسبتاً شدید شام گذشته تهران را تکان داد و بسیار باشندگان شهرهای مختلف ایران را مجبور ساخت که خانه های خود را ترک کرده و به سرکا برند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولان امنیتی ولایت غور می‌گویند دوسیه اعضای فامیل رویا، دختری که به تازگی در ولسوالی دولینه مورد شکنجه قرار گرفته، به سارنوالی فرستاده شده است. با گفته آنان در تحقیقاتشان دریافتند که این دختر به شدت مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته است. قدیر غفوری از فیروسکو گزارش می‌دهد.
هنوز طفل بود و چیزی از نامزدی و خانه‌داری نمی‌دانست که به نکای مرد به نام ایدگل درآمد و تمام آرزوهای کودکانش به باد فنا سپرده شد. وی 9 سال داشت که در عوض رفتن به مکتب و بازی‌های کودکانه روی خانه شوهر شد. روزگار سیاهش در خانه‌ای که قرار بود عمر خود را سپری کند، در زیر شکنجه و ظلم آغاز شد. این دختر با نام مستعار رویا، با چوره پندیده و بدن پر از جراحتی که دارد، امروز برای تداوی از سوی یک از وابستگانش به مرکز سی خصوصی دکتر میراجان احمدی آورده شده است. این طفل 12 ساله که در خانه شوهرش جز ذلت دیگر چیزی ندیده است، با رویه ای پر از وحشت میگوید خسرش را که سالم هم دارد، روزانه وی را برای جمع‌آوری مواد سوخت به کوه میفرستاده و بعد از برگشت وی را مجبور به خوردن غذاهای بازمانده سگشان میکرده است. وی میگوید
در پیشر که میرفتم در پیشر که دو جرب سید یک باز بجیر میدانم که تو بر بار خواست نیم سه شو بکو بودم باز میامم باز نمی پیشن که گیا اختر گرم که سخو که نون میدادن به سخو که نون میدادن به سای که نونوی سای که بوموندی باز میدادن که تو بخوره باز میکنم باز میتک بیت دیگه بیت نون نم
سخی داد. نیز یکی از وابستگان این دختر با نگرانی از وضعیت رویا میگوید که در کنار همه ظلم هایی که بر این طفل وارد شده است، در آله تناسلی وی با چوب زدند. به گفته سخیداد در وجود این دختر 150 آثار لتکو و سوختگی که توسط سیخ آهن صورت گرفته است به نظر می رسد.
در حق زی دختر می کودکم بوده، صغیرم بوده، ظلم کردن. حیا باشه به دروش دوخ کردن 150 دوخ به همه وجود زی، همه وجود زی داره. دویومش هم از به جای شرم نباشه به مو وجود زی از دو طرف فه چو داخل کردن. بشور در حق زی دختر ظلم کردن، ایر ببردن در یک جر بیاون در قار پرتو کردن. دوش و سش و اندرود به امو قار بوده یا دست و پای نبوده. باز امو مویسیفیل یا امو قیریه بنای مولای بلول خبر شده و ایر برفت از امو قار بیارده.
از سوی هم دکتران در کلینیک خصوصی میراجان احمدی با تایید از آزار جنسی توسط چوب بر این دختر میگند وجود این طفل از اثر لتکو و شکنجه جراحات سنگینی برداشته است. شیما یکی از دکتران میگوید
تحت شکنجه بسیار قرار داشته، چند روزهایی بوده که به تحت شکنجه قرار داشته، بسیار زخم را شدن و ای با سوزن ایر داخت که بودن با سوزن بچه را داختم از نوعی دامن خود بسیار مشکل داشته و بسیار کاری سخت به قضی انجام داده بودن.
با این حال بسم الله صدیقی سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی دولینه میگوید آنها در پیوند به این موضوع خشو خسر و شوهر این دختر را بازداشت کرده و به مرکز این ولایت فرستادند. آقای صدیقی به رادیو آزادی میگوید
کسایی که عامل قضیه بودن را ما دستگیر کردیم مکمل. یک پسر تقریبا 12 ساله 13 ساله یک شوهر این دختر دیگه خوشی هم دختر همراه خوشوچه دختر خسر دختر اینا شامل قضیه بودن و دستگیر کردن طرف مرکز رایی کردن تحت الحفظ. اونا به اطراف دارن چون مردم محل مردم قریه کسایی که همسایه بود دیگه همه روزا هستان که امید ظلم برقی می دختر کردن.
به گفته رویا وی بسیار شبهایی را که در پشت مواد سوخت فرستاده می شد بر کو سپری می کرده است و اکنون از حکومت می خواهد تا عدالت را در قضیه وی تامین نمایند. رادیو آزادی.
نمایشگاه عکاسی به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در کابل برگزار شد. شماری از نیروهای امنیتی افغان که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند گفتند برگزاری چنین برنامه‌ها روحیه نیروهای امنیتی افغان را تقویت می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شنونده های عزیز در این نمایشگاه بیش از 150 عکس به نمایش گذاشته شده که در او بیشتر ارزش های وطن دوستی به تصویر کشیده شده. این نمایشگاه عکاسی به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان از سوی شبکه حمایت برگزار شده و در این نمایشگاه ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان نیز شرکت کردند. عبدالبصیر دادخواه معاون شبکه هنگام افتتاح این نمایشگاه خطاب به ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان گفت
نیروهای امنیتی ما قهرمانان واقعی ما بفهمند که ما به سیاست گذاری های مقطعی این سرزمین دل خوش نکرده. ما با شما دل بستیم و امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قدم عقب نمی کشیم و یک لحظه شما را فراموش نمی کنیم.
معاون شبکه همچنان گفت که هدف از این نمایشگاه ای است که تمام افغان ها از نیروهای امنیتیشان حمایت میکنند. در این نمایشگاه که تعداد زیاده از نیروهای امنیتی افغان هم اشتراک کردند میگن که برگزاری این نمایشگاه ها و این برنامه ها میتونه سبب تقویه روحی نیروهای امنیتی افغان شود. محمد عیسا و احمد نبی دو تن از این نیروها در مورد از این نمایشگاه چنین نظر دارند.
این حمایت های زیاده و این استادگی زیاده بر ما رویه میده تا ما
دشمن زبوری که در مقابل نیروهای امنیتی ساداشته و می جنگه و سر از او را ببریم، ما همیشه آماده هستیم و از مردم هم سپاسگزاری میکنیم که همچین مدد ها میکنه و این مدد های مردم خیلی برای ما روحیه میده.
این خیلی به ما مردم کمک میکنه و ما را روحیه میتن که دا پالی ما هموطنه ما استاد هستن و دشمن ما غالب میشه، زیر تاثیر میان که
در این نمایشگاه برخی از مدلای افغانی نیز به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان، ارزش های وحدت ملی و یک پارچگی را هم یا به نمایش گذاشتن و همچنان خانم حکمت شاهی که به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغان در این نمایشگاه سخنرانی میکرد، این هم گفت که این نمایشگاه روحی نیروهای امنیتی افغان را در حتی در جبهات جنگ نیز تقویت میکند. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را داریم که مهری انوری تهیه کرده است، اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری را میشنوید با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، آرزو داریم که صحت و سلامت باشید. من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد کاهش و یا محو خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خانم فخریه، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صحاوی کابل می باشد. خب خانم فخریه، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. میشه شما از انواع خشونت هایی که علیه زنان در افغانستان صورت میگیره نام ببرید و یافته های خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه چگونه است؟
با تقدیم عرض سلام خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیز ما. خب خشونت علیه زنان انواع مختلف داره که میتونیم خشونت های فیزیکی، خشونت های جنسی، خشونت های کلامی، روانی، خشونت های اقتصادی و سایر موارد خشونت ها هست و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این موارد یافته هایی که انجام داده به اساس گزارشات و قضایایی که ثبت کرده چنین نشان میده که در سال 1396، یعنی سال که در جریان است، ما در 3778 قضیه در دفاتر صحیح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده که این خشونت ها شامل کاتگوری شده. از جمله میتونیم بگوییم که 1351 مورد خشونت فیزیکی و جسمی بوده، 186 مورد خشونت شامل انواع خشونت جنسی بوده، 1093 مورد خشونت های لفظی روانی بوده، همچنان 589 مورد خشونت های اقتصادی بوده و 557 مورد خشونت های قتل های ناموسی و موارد دیگه بوده که دفتر های کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده.
قسمی که می دانیم در این رابطه دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر یک اعلامیه را نشر کرده، میشه شما بگین که در این اعلامیه کدام نکات ذکر شده است؟
درباره اعلامیه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت کردن مختلف بوده که میتونیم به قسم مختصر شرح بدیم که میگیم که در جامعه افغانستان خشونت علیه زنان یک واقعیت گسترده و انکار ناپذیر پنداشته شده، چون در امی خشونت در برگیرنده گزارشات گوناگون میباشه. در بخش خشونت علیه زنان یعنی مختلف میباشه، بین کننده واقعیت های هولناک میباشه. زنان در ولایت ناهمن افغانستان بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن، بخصوص در مناطقی که تحت تسلط نیروهای غیر مسئول یا نفوذ تحت تسلط گروهای طالبان قرار داره، خشونت بیشتر وجود داره، چون نمیتونه دولت به اون مناطق دسترسی بهتر داشته باشه در بخش خدمات صحی، تعلیم، تربیه، قضایا، دسترسی به قضایایی که در اون مناطق به وقوع می پیونده. افزون بر آن عرف و عنعنات ناپسند همچنان در نظام خانوادگی در افغانستان سرهف گنده و در آن زنان از جایگاه و موقعیت نابرابر و پایین‌تر نسبت به مردان برخوردار می‌باشند. عمدتاً عدم صلاحیت‌های ارادی و شخصی در سطح تصمیم گیری در حوزه خانواده، حتی مسائل شخصی به خودشان که یعنی حق داشتن انتخاب همسر، حق داشتن تحصیل یا حق داشتن کارهایی که می‌خواین به خاطر آینده خود تصمیم بگیرن انجام بدن، این حق و حقوق تمامش نقض میشه. این هم یک نوع خشونت است که از طرف فامیل و از طرف جامعه بر آنها وارد میشه.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره علل و عوامل مختلف داره. در افغانستان چگونه است؟ عمده ترین عواملش چی است؟
به علل و عوامل مختلف داره خشونت علیه زنان. عمده ترین علل و عواملی که باعث خشونت علیه زنان میشه عبارت از موجودیت حرف و عنعنات ناپسندی که در کشور موجود داره، همچنان نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولایت ها و ولسوالی ها، همچنان عدم برخورداری قاطعانه با مجرمین، تداوم فرهنگ و مافیت از مجازات، فساد اداری، سوء استفاده از موقف وظیفه ای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا، همچنان دسترسی محدود زنان به عدالت، محاکم، سرانوالی ها، من خشونت، توقیف خانه های زنانه، عدم نداشتن وکیل مدافع، وجود اسلحه غیر قانونی نزد افراد و گروه های غیر مسئول، همچنان عدم حمایت از قربانیان، کسانی که مورد قربانی قرار گرفتن، بخصوص خانم ها، بی‌سوادی، سطح پایین آگاهی ها، فقر، بیکاری، افزایش به مواد مخدر، این تمام موضوعات است که باعث خشونت علیه زنان شده.
خانم فخریه، میشه از اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای کاهش خشونت علیه زنان بر ما بگوین؟
اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان چنین اجرات کردن، چون نمیده سال 1396 تمام قضایایی که قبلا هم تعدادشان براتون گفتم در حدود 3778 قضیه مورد خشونت در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، قضایایی است که اینا مورد پیگیری قرار دادن و بر مراجعی که مربوط بوده به اونا واگذار کردن، که میتونیم آمارش براتون بگویم که 310 قضیه از طریق میانجیگری حل فصل شده، 86 قضیه ذریع مکتوب به خانه هم راجع شده، 60 مورد انصراف گرفته، یعنی از قضیهشان وقتی که برشان معلومات داده شده، برشان آگاهی داده شده، اونا پس قضیه خود انصراف ورزیدن، و همچنان 171 قضیه به پلیس راجع شده که موضوعات جنایی و موضوعات خشونت های خانوادگی بوده، تهدید بوده، و همچنان 134 قضیه به سرانولی راجع گردیده به خاطر پیگیری، 198 قضیه به محاکم راجع شده تا از اونا نظارت صورت بگیرن، مورد پیگیری قرار بگیرن، 800 قضیه برشان مشوره حقوقی داده شده که اینا باید پس به زندگی خود ادامه بدن، رای حل بر از اونا گفته شد، و همچنان اینا به ریاست حقوق راجع شدن، و همچنان 29 قضیه به مراجع صحی خدمات صحی معرفی شدن، چون اونا مشکلات صحی داشتن و مشکلاتشان مورد پیگیری قرار گرفت.
خب در رابطه با کاهش و یا محو خشونت علیه زنان، پیشنهادات خود کمیسیون مستقل حقوق بشر چی بوده؟ میشه در این باره توضیح بدین؟
تشکر از شما. پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر محو خشونت علیه زنان پیشنهاداتی داره که قسم اعلامیه صادر کردن. اولش بلند بردن سطح دانش و افکار آمن نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی فرد و شهروندان، به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگیشان، ایجاد فرصت ها زمینه های کاری برای زنان به هدف تامین زمینه استقلال مالی و از بین بردن وابستگی مالیشان نسبت به مردان خانواده، سوم، ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت حرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان متضرر ساخت، تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت میکند، تقویت سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت، ازدیاد پرسنل مجرب متخصص در این سارنوالی، تقویت و گسترش محکمه مبارزه با خشونت علی زنان، گسترش این ساختار در ولایت های دوردست کشور، همچنین جلوگیری از مزاحمت های خیابانی برای زنان توسط نهادهای موجی قانون، ایجاد زمینه ها و مکانیزم های آسان و سریع رسیدگی به شکایات ناشی از مزاحمت های خیابانی، و در اخیر میتونیم بگیم مبارزه جدی علیه رشوت و فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی بخصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و قضایی کشور، تقویت اعتماد بین مردم و دولت.
تشکر از توضیحاتتان خانم فخریه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدواریم خوش و سعادتمند باشید. در این برنامه در مورد رسم و رواج صندلی گذاشتن در افغانستان و اینکه صندلی چی فواید دارد مطلب را تقدیم میکنیم، با ما همراه باشید.
لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه تا بود. همون شب ها پرد، لطف و قصه بود، قصه ساده بود.
شنونده های عزیز، هرچند سال هاست که روش های بهتر و جدید برای گرم شدن در بسیاری از منازل افغانستان و قرا و قصبات آن وجود دارد و اکثر منازل کشور در زمستان ها کاملا گرم هستند، اما هنوز هم بسیاری از افغان ها چی به دلیل علاقه و حفظ سنت و چی به دلیل نداشتن امکانات گرمایش کافی از صندلی استفاده می کنند. صندلی جزء آن دسته از لوازم است که یادآور خاطرات زیادی برای افراد است. صندلی به خصوص در شب یلدا یکی از بهترین چیزها بود که خانواده را در کنار هم جمع می کرد و یکی از وسایل گرمکن باستانی و عنعنوی بوده که از روزگار قدیم تا حالا از آن استفاده می شود. صندلی از میز و یا چارپایه چوبی که معمولاً مربع شکل و گاهی مستطیلی شکل می باشد تشکیل شده است که روی آن را با لحاف بزرگ که به نام لحاف صندلیات می شود می پوشانند تا گرمای حاصل از منقل که زیر صندلی است خارج نشده و به هدر نرود. نسرین، کارمند اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه صندلی چنین می گوید:
صندلی بسیار از زمانهای سابق مانده، قصه میکنن زمان آریایی ها. حالا صندلی رواج است، اما او قسم که سابق بود و حال او رقم صندلی نیست. او قدر که صمیمیت ها بود، 3-4 فامیلی یک جا میشدن در گرد صندلی میشیشتن، یک قدر صندلی خوشایند بود که مردم چی لیافای مقبول مقبول بر صندلی جور میکنن. خانه که در اون میشیدی که صندلی بود، آدم در صندلی میشیشت که تا هیچ نمیتونست دل آدم نمیشد که بخیزه. سنگای بسیار مقبول در سرش میموندن و شب یلدا میوه های بسیار رقم بر رقم میگرفت، تربوز میگرفتن، انار میگرفتن، حتی انگور در کنگینه جور میکدن میموندن بر او وقت زمستان. فامیلا چند فامیل یک جای میشدن، میابدن شب یلدا را در خانه یک نفر کلان خود یا در خانه یک نفر که خانه کلان داشت صندلی بود، در اونجا میشیشتن و شب یلدا را به بسیار خوشحالی و خوبیش تیر میکدن.
باید گفت در زیر صندلی یک منقل قرار می گیرد که حرارت مطبوع به صندلی می دهد. آماده کردن آن به طور سنتی روش مخصوص به خود را دارد. ابتدا داخل آن را خاکستر ایلک کرده می ریزند و وسط خاکسترها را به اصطلاح چقر کرده خاکی زغال را به آن می ریزند و بعد از آن آتش زغال را می گذارند و پکه می زنند تا آتش زغال به خاکی زغال ها برسد و به صورت مکمل زغال سرخ و به اصطلاح تازه شود.
نوریه باشنده ولایت پروان میگوید مردم برای گرم ساختن صندلی بیشتر از زغال بلوط استفاده میکنند که باید در استفاده آن دقت نمود. وی از خطرات صندلی قصه میکند.
صندلی برای ازی که بسیار مفاد داره، ضررهای خودم داره. ضررهای بسیار خاص از این است که اکثریت مردم ما به خاطر سهولت اقتصادی چای جوش های او جوش میمانند، جا که گرم شوه و روزو استفاده میکنن بر بعض مسائل دیگه. البته این خودش رطوبت به وجود میاره و سبب دردهای مفاصل میشه داینده و سبب روماتیزم میشه که بسیار زیاد و اکثرا ریزش پیدا میکنه بر انسان ها. جا که دیگه هم اکثر وقتا آب جوش چپه میشه که سبب سوختگی های بسیار شدید میشه، خصوصا اگر اطفال در اینجا استراحت باشند. آل خود صندلی ها از برق استفاده میکنند، از وسایل مدرن استفاده میکنند، اما در اطراف زیادتر زغال از زیر صندلی میمونه که زغال خود از یک نوع گیس تولید میکنه و سبب از این میشه که گیس بگیره هم کسایی را که در دور پیش صندلی نشستن یا استراحت کردن که هم بسیار خطرناک است.
قابل ذکر است که مردم در سابق به جای منقل یک قسمت روی زمین را میکندند و آتش را در بین آن جا به جا میکردند که این نوع منقل به نام چرخشتی یاد میشد. البته شرط آن هم داشتن اتاقی بود که سطح آن کاغل و یا هم از قبل قسمت را برای چرخشتی میگذاشتند تا موقع لازم به آسانی آن را درست کنند. بی بی افغانی باشنده کهدامن کابل در مورد چرخشتی و صندلی چنین میگوید.
چرخشتی میکندن، چهار دور صندلی رو تو القگت میکندن، پای صندلی گور شوه و خاطر که صندلی لق نره یا صندلی بلند نباشه که سولادار می بود چپه نشه و شتوکا لیافه داخل نزنن، چرخشتی خود از زمین میکندن، اما تا گرد القگت منقل واره میکندن و آتش می بردن. بازی چرخشتی که دیگه تیار میکندن منقل واره خو بر خواهد می دو صندلی خواهد مردم داشت، بازور چرخشتی نمیکندن یا منزل بالا اگه می بود تو چی تیار میکندن؟ رقم منقل از گل تیار میکردن، بنام پلیک انگینه می گفتن، لاتش می آوردن.
اما پس آنها که برق به صورت عادی به شهرها و دهات راه پیدا کرد، منقلهای برقی جای منقلهای زغالی را گرفت و صفت بزرگ منقلهای برقی این بود که برخلاف آتش زغال قربانی نداشت، چرا که دود آتش زغال موجب خفگی بسیار کودکان و افراد می شد که سر به زیر لحاف صندلی می کردن. و گپ دیگر این که مردم قدیم و به خصوص میان کابلیان رسم بود که شب اول صندلی گذاشتن کیچری قروت می پختند و مردان فامیل حتما با خود شیرینی می آوردند. رئیس باشنده شهر کابل در مورد عنعنه صندلی ماندن می گوید.
ماندن صندلی در بین عموم مردم افغانستان رایج است و روزی که صندلی را میمانند کوشش میکنند که در روز دوشنبه و پنجشنبه صندلی برند، به خاطر از اینکه روزهای بسیار خوب هستند و مردم این روزا به فال نگرفته و میگن که دمی دو روز انشاءالله که زم ما که صندلی را میمانیم زمستان بسیار خوب را در اقبال دارند. و روزی که صندلی را میمانند یک رسم و رواج دیگه هم دارند که اوسانه پخته میکنند، مثلا کیچری قروت، کیچری حلبه یا کوچی میپزن، به اصطلاح افتتاح میکنند ماندن صندلی را.
چون استفاده از صندلی خرچ کم بکار دارد، از همین جهت در بین اکثر فامیل های افغان استفاده از صندلی مروج است. همچنان مردم به خاطر گرم کردن آب در زیر صندلی معمولاً آفتابه یا بشکه پر از آب را می گذارند که امروز به اثبات رسیده است این کار باعث به وجود آوردن پایدردی و درد مفصلی می شود. دکتر لطف‌الله توخی، یکی از دکتران شهر کابل، می گوید برعکس پندارهای مردم، صندلی فواید زیادی از لحاظ صحی دارد.
فایدش همی است که وقتی که ما در صندلی میشینیم قسم حرارت میگیریم که همه وجود ما که داخل صندلی میشن یک حرارت با اندازه، خصوصا در امراض روماتیسم و کسایی که کهنسال هستن صندلی برایشون فایده میکنن. وقتی که آرامش بدنی گرفت ضمن یک آرامش، یک سکون ذهنی هم به وجود میان. خب شرطش همی است که در صندلی ما با چی از چی استفاده کنیم. فعلا که برآمده زغال، سنگ و دیگه چیزا قسم استفاده شوه که اول گرم شون، خوب امو حرارتش میچیش کاربون دی اکسایدش و میچیش برای بعد از استفاده شوه نقصان ندارن.
قابل یادآوری است برای نشستن و خوابیدن افراد دور صندلی معمولا از چند دوشک، بالش و پشتی استفاده می شود. صفی‌الا دکاندار بازار بوش می گوید امروزه در بازار صندلی های چینایی آمده که مجهز با لحاف و دوشک های کوچ نما اند و از زیبایی خاصی برخوردار است. وی در مورد این نوع صندلی ها معلومات می دهد.
دمی اواخر صندلی های بسیار مقبول خوبش از چین آمده با سایزهای مختلف که این صندلی ها با صندلی های وطنی ما خیلی فرق دارد که توشکش و صندلیش لیافش همه کپایش یعنی خاصیت گرم شدن زود داره توشک های از این مثل کاوچ واره هست منتها چوبی گپا کار نشده است و در زمین فرش میشه بالش با لیافش و با صندلیش میای با سایزهای مختلف خرد و کلان که از 6000 تا 3000 35000 قیمت داره حتی با زیر چی صندلی هم فرش داره.
باید یادآور شد در فرهنگ و سنت افغان ها صندلی جایگاه خاطر انگیز دارد. به این سبب که حرارت دلچسب بی‌نظیر و تنبلی آورش اعضای خانواده را گرد هم می آورد که آنها با خوردن خوراکی های زمستانی و شنیدن حکایات از بزرگان خود زمستان را سپری می کردند. شاید این مطلب باعث شود که در این زمستان به یاد روزهای خوش گذشته یک صندلی کوچک برپا کرده و کودکان را متعجب و بزرگسالان را شاد کنیم.
اگر شب ها شب یلدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
میگویم من حرف دلم را عاشقت هستم.